کلام در این تعریف علم اصول بود که مناقشه خامسه این بود که خب اگر شما گفتی علم اصول قواعدیست که ممهده یا برای استنباط احکام شرعی هست، علم الرجال، علم لغت، علم صرف، علم نحو، منطق، اینا همه داخل میشه. رسیدیم به جواب سومی که از این اشکال مرحوم آقاضیای عراقی قدس الله نفسه و زکیه داد. مرحوم آقاضیا میفرماید ما علم اصول را اینطور معنا می تعریف میکنیم: علم اصول قواعد خاصه ایست که در استخراج و استنباط احکام شرعیه کلیه الهیه واقع میشه، یا در راه تشخیص وظیفه عملیه مکلف. حالا این وظیفه عملیه عقلیتن کاند او شرعیتن. خب جناب آقاضیان، برای چی شما این قید را اضافه کردی؟ یا وظیفه عملیه مکلف؟ می‌فرماید به خاطر اینکه اصول عملیه چه عقلی چه شرعی اینا در طریق استنباط واقع نمیشه. نفس مفاد استصحاب حکم شرعیه، نفس مفاد براءت وظیفه عملیه، براءت عقلی هم همینطوره، اشتغال عقلی هم همینطوره. بلکه میفرماید بنابر مسلک جعل حکم مماثل که مسلک شیخ اعظم هست، امارات هم در طریق استنباط واقع نمیشن، چون مفاد اماره حکم شرعیه. ما این قید را اضافه کردیم تا مشکل حل بشه. بعد انقلت، خب اینی که شما میفرمایید قواعدی که خاصه ای که در طریق استخراج و استنباط حکم شرعی واقع میشه، این بدون احتیاج به انضمام کبرای دیگه خودش به تنهایی، یا نه ولو مع انضمام به کبرای دیگه؟ اگر بگی بدون احتیاج به انضمام کبرای دیگه، درسته که شما علم صرف و نحو و منطق و اینا را خارج کردی به خاطر اینکه علم رجال، علم صرف، علم نحو اینا در طریق استنباط واقع میشن، ولی احتیاج به انضمام کبرای دیگه دارن. اما یه خرابی هم داره، صيغه افعل ظاهرتون فی الوجوب، جمع محلا به الف و لام ظهور در وجوب داره، مباحث عام و خاص و مطلق و مقید و ارزم به حضور شما منطق و چیز، این مفاهیم و همه اینا از علم اصول خارج میشه. اگر بگی نه ولو مع انضمام یک کبرای کلی دیگه، دو تا کبرا زمینه بشه، درسته که این مباحث را داخل میکنی، ولی باز علم رجال و علم صرف و علم نحو و اینا هم باز داخل میشه. لذا هر کدامش یه محذوری داره. مرحوم آقاضیا رحمت الله علیه از این مناقشه دو تا جواب میده. یک جواب این است که ما ملتزم میشیم به این که در طریق استنباط احکام شرعی واقع میشه، ولو مع الواسطه، ولو مع الواسطه. شما اشکال میکنی که خب ولو مع الواسطه علم نحو داخل میشه، الفاعل و مرفوعون داخل میشه. میگه نه، میفرماد نه خیر. چرا؟ چون خوب دقت کنید، اونی که در طریق استنباط واقع میشه این است که ما تشخیص بدیم این فاعله، این مفعوله، این تمیزه، چون اینا ظهوره در طریق استنباط واقع میشه. علم نحو چی میگه؟ میگه بعد از آنی که معلوم شد فاعل فاعله، بعد از تشخیص فاعلیت فاعل، اون وقت میگیم مرفوعه. خب این که در طریق استنباط واقع نمیشه، اصلا گیریم که علم نحو میگفت الفاعل مجرورون. خوب دقت کنید، تشخیص فاعلیت در طریق استنباط واقع میشه، تشخیص مفعولیت در طریق استنباط واقع میشه، اما این که فاعل مرفوعه مفعول منصوبه، این چه ربطی به استنباط داره؟ به خلاف ماده ام ظهور در وجوب داره، او در طریق استنباط واقع میشه. به خلاف جمع محلا به الف و لام مفید عمومه، اون در طریق استنباط واقع میشه. به خلاف مفهوم شرط که اناته جزا به شرط دلالت میکند بر عدم جزا عند انتفاع شرط، او در طریق استنباط واقع میشه. پس بنابر این علم صرف و علم نحو اصلا در طریق استنباط واقع نمیشه، ولو این که ما بپذیریم قواعد اصولیه قواعدی هستن که در طریق استنباط واقع میشه، حتی مع الواسط، ولو مع الواسط. این جواب اول. جواب دوم این است که میفرماید ما یه پله آمدیم پایین، گفتیم نه، اصلا علم نحو میگه کل مرفوع فاعل، نه کل فاعل مرفوع، میگه کل مرفوع فاعل، کل منصوب مفعول. علم نحو اینو میگه. غلطه خامل. حالا اگر ما گفتیم علم نحو میگه کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، اون وقت در طریق استنباط واقع میشه. چرا؟ چون ما به وسیله علم نحو فاعل را تشخیص میدیم، مفعول را تشخیص میدیم، این میشه ظهور. اون وقت چجور ما میتونیم علم صرف و علم نحو را خارج بکنیم؟ یک قید دیگه خدا رحمتش بکنه رضوان الله تعالی علیه به تعریف اضافه میکنه، میفرماید علم اصول سه قسمه، یعنی تعریفش سه جزء داره. یک جزء قواعدی که در طریق استنباط احکامه، دو قواعدی که تشخیص وظیفه عملیه مکلف را میده، سه قواعدی که کیفیت تعلق حکم به موضوع را بیان میکنه. کیفیت تعلق حکم به موضوع را بیان میکنه. خب اگر شما گفتی آقا کیفیت تعلق حکم به موضوع را بیان میکنه، چجور میتونی نحو را کل مرفوع فاعل را خارج بکنی؟ خوب دقت کنید، میفرماید فرق است بین مسائل نحو و لفظ سعید معناش چیه و لفظ مشتق معناش چیه، صحیح و اعم چیه، و بین مباحث عام و خاص و مطلق و مقید فرق است. فرقش چیه؟ ما در علم نحو موضوع حکم را تشخیص میدیم، مثلا اینی که آمده یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، یا مثلا ارزم به حضور شما مثلا فلیصل زیدون، ما از این که زید مرفوعه و کل مرفوع فاعلون تشخیص میدیم که موضوع این حکم کیه؟ زید. اما کیفیت تعلق حکم به موضوع را تشخیص نمیدیم. یا مثلا از لفظ سعید، سعید آیا مطلق وجه ارضه یا خصوص ترابه؟ فتیممو سعیدن طیبا، کیفیت تعلق حکم به موضوع را ما تشخیص نمیدیم، بلکه چی را تشخیص میدیم؟ این که موضوع این حکم که سعیده مطلقه. یا مثلا اینی که میفرماید لا تبل تحت شجره المثمره، زیر شجره‌ای که مثمره هست بول نکن. اگر گفتیم مشتق به حساب حقیقت است در اعم از متلبس و من قضا عنه المبدع، ما چی رو تشخیص میدیم؟ موضوع این لا تبول را که اعم، به خلاف بحث عام و خاص. در بحث عام و خاص وقتی که میگیم جمع محلا به الف و لام مفید عمومه، این اصلا خوب دقت کنه چجور تقریب میکنه، این اصلا معنا نداره مگر این که یک حکمی داشته باشه. ببین یک کسی سوال میکنه آقا فاسق یعنی چی؟ بگیم فاسق نزاعه، آیا کسی که الان مشغول به فسقه یا نه من قضا عنه المبدا. یک کسی میگه آقا ارزم به حضور شما سعید یعنی چی؟ بگیم نزاعه. ولی یک کسی بگه العلماء یعنی همه، بگیم همه یعنی چی؟ همه وقتی معنا پیدا میکنه که یک حکمی باشه، یعنی این حکم همه را شامل میشه، این حکم بعضی ها را شامل میشه. لذا مباحث عام و خاص، مفاهیم اینها درسته که در طریق استنباط حکم نیستن، ولی در طریق استنباط کیفیت تعلق حکم به موضوع، که این حکم به همه افراد موضوع تعلق گرفته، به بعضی افراد موضوع تعلق گرفته، این حکم آیا استقراقیه، آیا بدلیه، آیا مجموعیه، این حکم آیا اگر شرط منتفی بشه منتفی میشه نمیشه، اینا ربط داره به کیفیت تعلق حکم به موضوع، به طوری که اگه حکمی نباشه اصلا بحث عام و خاص غلطه. به خلاف بحث ارزم به حضور شما مشتق، نه بحث مشتق اصلا هیچ حکمی در عالم نیست. یک کسی سوال میکنه آقا نجار یعنی چی؟ این ربطی به حکم نداره. یک کسی سوال میکنه عالم یعنی چی؟ این ربطی به حکم نداره. پس مرحوم آقا ضیاء رحمت الله علیه دو تا جواب میده. در جواب اول اصلا احتیاجی به قید سوم نیست که به تعریف اضافه بشه، چون میفرماید نحو میگه کل فاعل مرفوعون، یعنی نحو متکفل نیست که فاعل چیه، کاری نداره. نحو میگه بعد از آنی که معلوم شد این فاعله من میگم مرفوع. جواب دوم این است که نه، اصلا نحو میگه کل مرفوع فاعلون، ما به وسیله علم نحو به حساب فاعلیت رو تشخیص میدیم، مفعولیت رو تشخیص میدیم. اینا عرضم به حضور شما اینجا یه قید سوم اضافه میکنه، او استنباط کیفیت تعلق حکم به موضوعش. حالا این که علم نحو آیا میگه کل فاعل مرفوعون یا میگه کل مرفوع فاعلون، این بحثی نیست که خیلی در اصول مهم باشه. ادبیات هم که اونا اصلا مادون این حرفاین، اونا که اصلا چون تحلیل مسائل ادبی که کار نحوی نیست و کار اصولیه، این ما چه کار داریم که بحث بکنیم که بگن آقا اینا که تو میگی که الان برخلاف اونی که تو علم نحو گفته میشه. بله همینطور سربسته و دربسته حرف آغازی ها بیراه نیست، حالا درستی یا غلطه ایده خیلی مهم نیست. آقای صدر یک اشکالی به مرحوم آغازی ها کرده، اشکالی که به مرحوم آغازی ها کرده، این اشکال ما نوشتیم ولی دیگه ذکر نمی کنیم. تعریفی که آقای صدر از آغازی ها نقل می کنه، از مقالات نقل می کنه، حالا نمی دانم چه سری داره که ایشون معمولاً گاهی موقع از مقالات نقل میکنه و اشکال میکنه، نمیدونم. ولی اون چه که ما در این نوشته نوشتیم و امروز عرض کردیم، از نهایت الافکار عرض کردیم، با توجه به مطالبی که از نهایت الافکار عرض کردیم، اشکال صدر اصلا مورد نداره. حالا کسی که دوستاش به نوشته مطالعه میکنه، مراجعه میکنه و کلام آقای صدر و جوابش رو اونجا عرض کردیم. خب این جواب سوم که جواب مرحوم آغازی ها بود و جواب تعریف خوبی هم هست، احتیاجی به اون کیفیت تعلق حکم به موضوع هم نیست، ولی حالا اونم به حساب اشاره کرده بهتر شد. بله می فرماید یه نقض باقی میمونه، علم رجال. دیگه علم رجال نمیشه ازش در رفت. اونم جواب میده، این فرماید اشکال نداره، علم رجال مسائل اصوله، ولی اینقدر خودش عریض و طویله که آمدن یک بحث مستقلی براش باز کردن. چون بحث مستقلی براش باز کردن، دیگه احتیاجی نیست که ما بیم در به حساب چیز در این اصول بحث بکنیم، و الا نقض به علم رجال را میپذیره، چون علم رجال در طریق استنباط با توجه به اینکه آغازی ها فرمود در طریق استنباط اعم از این که بلا واسطه باشه یا مع الواسطه باشه. جواب رابع و آخرین جواب نه خود استنباط حکمه، کیفیت نیست، خود استنباط حکمه، چون وقتی زرار ثقه اون میشه خبر ثقه حجته. خب جواب رابع که جواب آقای صدره و آخرین جوابه، ایشون اینطور علم اصول را معنا کرده، فرموده علم اصول عبارت است از هو العلم بالعناصر المشترکت فی الاستدلال الفقهی خاصتا التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. خب در این تعریف آقای صدر چند تا خصوصیت و قید را ذکر کرده. قید اول این است که ان یکون العنصر مشترکن سیالا، این تو کلام آغازی هم هست، اونم فرموده بله بایستی ما این قید را اضافه بکنیم که اختصاص به بابی دون بابی نداشته باشه. خب عنصری باشه که در جمیع ابواب فقه کاربرد داشته باشه. مثل چی؟ مثل صيغه امر ظاهرتون فی الوجوب، مثل جمع محلا به الف و لام مفید عمومه. اینا همه عنصر سیاله. توی طهارت هم هست، تو صلات هم هست، تو این حکم هم هست، تو اون حکم هم هست. ولی لفظ سعید معناش چیه؟ این دیگه اصلا عرضم به حضور شما سیال نیست. چرا؟ چون این فقط در یک حکم فتیممو سعیدن طیب آمین در تمام فقه تو این مورد نیست. ممکنه کسی بگه آقا شما این قید از کجا آوردی؟ می فرماید ببین این یساعده العقل و الاعتباره. مثلا میان در ریاضیات فرض کنید میگن آقا جدول ضرب، این جدول ضرب جدا بحث میکنن. چرا؟ به خاطر این که میگن این فردا میرسه به یک مسئله میگه چار چار تا، میگه خب چار چار تا 16. باز یک صفحه بعد میرسه در اون مسئله احتیاج داره 5-6 تا. باز یه خورده بحث میرسه، چون یک مسئله ای در جمیع ابواب فقه سیاله، اینا نمیان هر جایی باز بکنن بحث بکنن. مثلا یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، اقیموا صیغه امر ارزم به حضور شما که بیار کفایه را اینجا صیغه امر ظهور در وجوب داره بحث بکنیم. اینم اقیمو. باز میره اونورتر انفقو، باز بحث بکنه. اینا رو معمولا میان مستقلا یک جا بحث میکنن، بعد به عنوان یک اصل موضوعی در طول فقه استعمال میکنن. یه امر دارج و رایجی. اصلا سر این که علم اصول از علم فقه جدا شد همینه. علم اصول یعنی ابزار کاربردی فقه، منتها ابزار کاربردی که به حساب سیاله. اما هیچ کس در علم اصول از قاعده طهارت بحث نکرده. چرا؟ چون قاعده طهارت سیال نیست، قاعده لاتعاد سیال نیست، اینا همینه. ولی قاعده فراق سیاله، قاعده مثلا تجاوز سیاله. پس اول این که باید عنصر سیال باشه، دوم این که عنصر از عناصری باشه که مرتبط به استدلال فقهیه، که فقیه حکم شرعی کلی را استخراج میکنه. خب این قاعده فراق خارج میشه. چرا؟ چون از قاعده فراق فقیه حکم شرعی کلی رو در نمیاره، از قاعده فراق صحت عمل این زید رو در میاره، صحت عمل امر رو در میاره، از قاعده تجاوز همینطور، اصالت و صحه همینطور. تمام اینهایی که مختص به شبهات موضوعیه همه اینها خارج میشه. سه، یک قیدی داشت آقای صدر خاصتن. این کلمه خاصتن برای چی آورده؟ این کلمه خاصتن را برای این آورده که بحث منطق را خارج بکنه. چرا؟ چون که الان در بحث منطق قیاس شکل اول قیاس اقترانی، این در اصول استعمال میشه. اینه که میگی صیغه افعل ظاهرتون فی الوجوب و کل ظاهر حجه، این در واقع همون قیاسه شکل اوله. پس منطق میشه داخل علم اصول. میگه نه. چرا؟ چون این قیاس مختص استدلال فقهی نیست. اینا چه میدونم فیلسوف هم استعمال میکنه، کلامی هم استعمال میکنه، اهل ادب هم استعمال میکنه، پیرزن هم چه میدونم اگه تو خونش میخواد شام درست کنه استعمال میکنه. اینه که این خاصتاً به خاطر اینکه منطق را خارج بکنه، چون منطق در واقع در طریق استنباط هست، در طریق استخراج هست، ولی خاصه نیست. خب اما اون قید چهارم، قید چهارم چیه؟ این است که عنصر مما یستعمل الفقیه باشه دلیلا علی الجعل الشرعی الکلی. خب ادله‌ای که فقیه استعمال میکنه برای استنباط، یکیش دلیل لفظیه. دلیل لفظی چیه؟ دلیل لفظی هر دلیلی است که دلالتش بر اساس وضع لغوی یا عرفی عام باشه. مثلا میگیم صیغه افعل ظهور در وجوب داره، فعل امام علیه السلام دلالت بر عدم حرمت داره، تقریر امام علیه السلام حجت، همه اینها عرضم به حضورشون داخل قسم اوله. قسم ثانی دلیل عقلی برهانیه که فقیه استعمال میکنه، مثل بحث ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، امر به شی مقتضی نهی از ضد هست یا نه، نهی از عبادت مقتضی فساد هست یا نه، اجتماع امر و نهی محال هست یا نه، همه اینها داخل عرضم به حضورش ما این قسم ثانیه. قص یا اشتراط تکلیف به قدرت، اینکه تکلیف مشروط به قدرته، این به برهان عقلیه. قسم ثالث دلیل عقلی استقرائیه. ببین ما یک دلیل عقلی برهانی داریم، یک دلیل عقلی استقرائی داریم. دلیل عقلی استقرائی مثل حجیت اجماع، سیره، تواتر. سیره، تواتر، اجماع، اینا برهان عقلیه، چون عقل میگه اجماع محاله برخلاف رأی امام علیه السلام باشه. عقل میگه که سیره ارزم به حضور شما حجت. چرا؟ چون اگر امام علیه السلام این را قبول نمی داشت باید رد می فرمود، این حکم عقله. یا اینکه تواتر، تواترشون بر کذب محاله، این حکم عقله. منتها اینا برهان نیست، اینا استقرائیه. استقرائی یعنی چه؟ یعنی ما هر جایی که، خوب دقت کن، استقرائی یعنی چه؟ یعنی ما استقرا کردیم، دیدیم که هر جایی که خبر متواتر بوده مفید قطع بوده، هر جایی که سیره اگر قبول نداشته شارع رد فرموده، یا چی یا چی یا چی. حالا این که آقای صد اسم اینه گذاشته دلیل عقلی استقرائی، اجماع دلیل عقلی استقرائیه، یا اجماع مثل همون بحث مقدمه واجبه که برهانیه، سیره یا تواتر، این مهم نیست. ولی یک جمله فقط اشاره میکنم، چون اینه نمیخوام بعد وارد بشن. ما دلیل عقلی استقرائی نداریم. خب پس اگه اونطوری باشه صغرای مقدمه واجب هم شرعیه، به خاطر اینکه بچه را اونجا فرموده دلیل عقلی برهانی، و اونجا هم میفرمود که دلیل عقلی شرعی، چون که تا شارع نگه نماز واجبه که عقل نمیگه وضو واجبه. هوای نجف گرم بوده یه چیزی گفته میگه، که ما اینکه الان اینجا تاریک یه چیزی میگیم، منتها ما دو طور برق روشنه میبینیم چی میگیم، او گرم بوده حواسش نبود. حالا ما نمیفهمیم، شاید هم ممکنه یه کسی بتونه یه معنایی بکنه، ما نمیفهمیم. خیلی هم اصلا اینا برای مهم نیست، چون اینا ارزشی نداره که حالا وقتش انسان بگیره. اینم قسم ثالث. قسم رابع دلیل شرعیه. دلیل شرعی مثل مباحث حجج، اون قواعدی که مقرر برای اثبات وظیفه عملیه، مثل امارات، اصول عملیه، همه اینا. قسم خامس هم اون دلیل عقلی عملیه، مثل براءت، احتیاط، تخییر عقلیه. خب اینا همه عقلی عملیه. فقط اما یک کلمش که دلیل عقلی استقرایی، علی یه احتمال ضعیف هم هست، شاید من این را اشتباه نوشتم تو نوشته ها میکنم، یا مقرر اشتباه نوشته، ولی بعید میدونم دلیل عقلی استقرایی. اصلا اگه الان بری همین را به چیز بگذاری، به چی اسمشه؟ اینایی که وایبر میگن چی میگن؟ که دلیل عقلی استقرایی چیه؟ فکر نمی کنم کسی بتونه جواب بده، مگر کسی اینجا را دیده باشه دلیل عقلی استقرایی. خب حالا به این خصوصیت بخواد چیکار بکنه؟ میفرماید به این خصوصیت رابعه خارج میشه مسائل علم رجال. چرا؟ چون مسائل علم رجال، مثلا بحث میکنیم که آیا ترحم امام علیه السلام دلالت بر وساقت میکنه؟ امام مثلا بفرماید زراره رحمه الله، یا مثلا نقل مشایخ ثلاثه، بزنتی، صفوان، ابن ابی عمیر رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، اگر از کسی نقل کردن، نقل اینها دلالت بر وساقت میکنه. یا شیخ اجازه، ارزم به حضور شما، این آیا به مجرد این که کسی شیخ اجازه شد، این دلالت بر وساقت میکنه؟ اینا با به وسیله اینا موضوع حکم شرعی را در میاریم، نه خود حکم شرعی را. موضوع حکم شرعی را در میاریم، نه خود حکم شرعی را. به خاطر اینکه حکم شرعی چیه؟ حجیت خبر ثقه. ما به وسیله علم رجال موضوع این حکم شرعی را در میاریم، حکم شرعی را ما در نمیاریم. هیچ وقت علم رجال چیزی نیست که فقیه او را استعمال بکنه برای به حساب اثبات حکم شرعی. یا مثلا لفظ سعید، لفظ سعید هم اینطوره، ظهورش اینه. ممکنه کسی بگه خیلی خوب، کارت خراب شد. چرا؟ چون ماده امر ظهور در وجوب داره. خوب دقت کنید، در واقع ما یک حکم شرعی واقعی داریم که فی علم الله است، یک کلام امام علیه السلام داریم، یک نقل کلام چی داریم؟ زراره داریم. سه چیز داریم. نقل کلام زراره چی را اثبات میکنه؟ چی را اثبات میکنه؟ چی؟ ای بابا، کلام امام علیه السلام را. زراره وقتی که نقل میکنه کلام امام علیه السلام اثبات میشه. خب کلام امام که حکم شرعی نیست، کلام امام هم در واقع موضوع حکم شرعیه. چطوری که میگیم خبر ثقه حجت، این ثقه موضوع حکم شرعیه؟ کلام امام علیه السلام هم کاشف است از حکم شرعی، خودش که حکم شرعی نیست. خب پس اگه این طوری شد، مباحث ظواهر همه از علم اصول خارج میشه، مباحث حجیت خبر ثقه هم از علم اصول خارج میشه. چرا؟ چون ما به وسیله حجیت خبر ثقه چی را ثابت میکنیم؟ کلام امام علیه السلام را. کلام امام که حکم شرعی نیست، کلام امام دال بر حکم شرعیه. چطور خبر زراره دال بر کلام امام علیه السلام هست؟ کلام امام هم دال بر چیه؟ حکم شرعیه. این را آقای صدر جواب میده، میفرماید خوب دقت کنید، ما دو تا مطلب داریم. یه مطلب اینه، این دلیلی که میفرماید خبر سقه حجتون، حجتون بر اثبات کلام امام علیه السلام، یا نه حجتون مستقیمن بر حکم شرعی. اشکال شما در صورتی وارده که حجتون عبارت باشه از حجت بر کلام امام علیه السلام، ولی اگر گفتیم خبر سقه حجتون یعنی حجت بر نفس حکم شرعی، یه اشکال وارد نیست. و ما در بحث حجیت خبر سقه اینا میگیم خبر سقه حجت است بر نفس حکم شرعی، نه اینکه بیایم دور بزنیم بگیم خبر سقه حجت است بر کلام امام علیه السلام و کلام امام علیه السلام حجت است بر حکم شرعی. لذا حجیت خبر سقه از علم رجال خارج میشه. بعدم فرموده کلمه استنباط چیه؟ استنباط ما نمیخوایم. اصلا استنباط از کجا داره آورده؟ استنباط احتیاج نیست. خب آقای صدر استنباط احتیاج نیست، قواعد فقهی را چه کار میکنی؟ فرموده قواعد فقهی خارج میشه. به چه قیدی؟ به همون قید اول. قید اول چی بود؟ این بود که عنصر سیال باشه. قواعد فقهی سیال نیست. خب اگر قواعد فقهی طهارته، اگر قاعده لازم چه میدنم این کل عقد یزمن به صحیحه، اگر چیه همش خواص خاصه، سیال نیست. بله یعنی در جمعی ابواب فقه استعمال بشه، نه فقط مختص معاملات، اون سیال نمیشه دیگه.
خب این چه وجهی داره اینطوری بیان کنه؟
به خاطر اینکه وجهش ها گفته که گفت بخواه گفت سه
مثلا این مختص با معاملات هم باشه همون وجه عادیه.
نه اونه در اول معاملات جدا بحث میکنن دیگه، نمیان در یه علم جدا کنه بحث بکنن. بله نه وقتی ما اشکال نداره پس باید جدا از فقه در اول فقه باشه. اون که اون مهم نیست، حالا ممکنه یک کسی مثل صاحب معالم اصولش هم بچسبانه به فقه. خب این کلام آقای صدر اول اشکالش این است که آقا یکی از قواعد فقهی لا ضرره لا حرجه و اینم سیال در جمعی ابواب فقه. اگه شما قید استنباط را داخل نمیدونی، خب این لا ضرر و لا حرج که دیگه سیاله، دیگه ربطی به معاملات و عبادات نداره، همه جا شامل میشن. و اینا چی؟ این که سیاله. پس بنابراین این تعریفی که آقای صدر کرده، مضافاً به این که این تعریف عرض کردیم چیزی غیر از تعریف آغازیان نیست. چرا؟ چون کلمه سیال را که آغازیان هم داره، این چه میدانم یستعمل و غلفقی ارزم به حضور شما که دلیل فلان، اینم که آغازیان داره که در استخراج احکام کلیه الهیه، خاصتاً اتفاقاً خاصتاً هم آغازی ها داره، منتها در اون چیز مقالات الاصول، ولو اینکه بعضی ها در این عرضم به حضور شما نوشته هاشون به کلمه خاصتاً آقای صدر اشکال کردن که آقا خاصتاً نه تنها که لازم نیست بلکه مضره، منتها دیگه احتیاج نیست که ما نقل بکنیم. قربون جدت بشم، عرض کردم ایشون اینجا میفرماید احتیاج نیست کلمه استنباط را بیاریم، مجرد همین سیال خارج میکنه. اونجا که جواب داده اون بر مسلک قومه، لذا آقای صدر یه خرابکاری کرده که کلمه استنباط که در تعریف مرحوم آقا ضیاء هست او را برداشته، که اونم نقض به قاعده لازره رو لاحرج بهش میشه. بله؟ عرض کردم در مقالات و اصول خود ایشون که از مقالات نقل میکنه کلمه خاصتاً را آورده در کلام آغازی. یعنی چی مثلا؟ در غیر حکم شرعی کی حجت خبر صغیر استفاده میکنه؟ مثلا حجت خبر صغیر استفاده چی میخوره؟ منطق میخوره؟ در تاریخ میخوره؟ چی میخوره مثلا؟ غیر از حکم شرعی چی میخوره؟ سیره هم باز ها؟ یعنی چه تمام زندگی؟ خدا رحمتش بکنه مرحوم آقای نائینی فرموده در باب ملاکات الان زواهر هم اینطوره، زواهر هم اینطوره. برای چه اگه بحث حکم شرعی نباشه اصلا زواهر حجته میخندن با آدم. بله او چرا دیو ربطی به حکم شرعی نداره؟ علوم عقلیه همش از همین قبیله. او که اصلا بله معرب و مبنی، معرب و مبنی که جاهلیت عرب شعراش می آورده، سله می گرفته، چی می گرفته به چه درمان. حالا شاید همین حرفایی که شما می زنید اون آقایی که به کلمه خاصتن اشکال کرده همین حرفا را اونم زد. نه خب حاضا تمام الکلام در تعریف علم اصول. خلاصه چی باید بگیم؟ خلاصه این که این تعریفی که مرحوم آقای آغازیای عراقی رحمت الله علیه کرده در نهایت الافکار با همون تقریبی که عرض کردیم، این تعریف تمامه. فقط ما یک کلمه گفتیم آخرش، یک کلمه رو بگم که دیگه فردا تکرار نشه. گفتیم آقا شما مقصودت از تعریف چیه؟ با چه کار بکنیم؟ یک وقت هست یه علمی نوشته شده، یه کتابی نوشته شده، حالا ما میخوایم یه تعریفی بکنیم که فقط همین مطالب را توش جا بدیم. این تعریف آغازی یا احسن التعاریف. یه وقت هست نه، یک کسی تازه میخواد بیاد چکا بکنه بنویسه، این آقا زنگ میزنه میگه آقا ما چه مباحثی را طرح بکنیم. گفتیم اگه این آقا زنگ میزنه میگه ما چه مباحثی را طرح بکنیم، این تعاریف همش اشکال داره. چرا؟ چون قاعده فراغ هم کار اصولیه، قاعده تجاوز هم کار اصولیه، قاعده ارزن. چرا؟ چون شما میگی آقا اصولی اونی که در طریق استنباط حکم شرعی کلی. برای چی کلی؟ اصولی همه ابزاری که در طریق استنباط حکم شرعیه. حالا حکم شرعی کلی یا جزئی چه فرق میکنه؟ برای چی کلی رو شما از کجا آوردید؟ لذا ای کاش اینطوری وارد میشدن اعلام. البته نمیخوام خدایی نکرده چون مرحوم آغازی یا مرحوم آقای خوی آخون نائینی اینا شأنشون عجله از اینه که ما و امثال ما تا 500 سال دیگه بخوام به بزرگان حرف بزنیم. ولی تعریف علم اصول یه وقت هست شما مثل ایمانه که میگه آقا 6 نفر تو این اتاق آمده، یه تعریف برای اینا بکن که هفتمی رو شامل نشه، همه این 6 تا هم شامل بشه. این تعریف، تعریف آغازی. یه تعریف اینه که نه، غرضی که اصولی داره اگر بخواد طبق این غرض پیش بره بایستی یک تعریفی بکنه که قاعده فراغ رو هم بگیره، قاعده تجاوز رو هم بگیره، اصالت الصحه رو هم بگیره، چه میدونم قاعده یت رو هم بگیره، قرعه رو هم بگیره، همه اینا رو باید بگیره. دلیلش هم اینه که همه اینایی که اصول بحث کردن همشون آمدن براءت در شبهات موضوعیه رو بحث کردن، استصحاب در شبهات موضوعیه رو بحث کردن. عرضم به حضور شما اون قاعده فراغ رو بحث کردن، تجاوز رو بحث کردن. اگه کسی بگه آقا نه نخیر نخیر نخیر، ما میخوایم همون حکم شرعی کلی. خب یه کسی میگه حالا که اینطوریه منم یه اصولیم، فقط و فقط میخوام همون حکم شرعی کلی که از طریق امارات به دست میاد. نمیخوام اصول بحث بکنم. میگیم آقا چرا نمیخوای بحث بکنی؟ همونطوری که بو میگیم چرا نمیخوای بحث بکنی، به اینم میگیم چرا نمیخوای بحث بکنی. لذا تعریف علم اصول یک کلمه همه قواعدی که در استنباط حکم شرعی دخیله، چه حکم شرعی کلی چه حکم شرعی جزئی، همه اینا رو باید بحث بکنه. صرفم باید بحث بکنه، نحوم باید بحث بکنه، منطقم باید بحث بکنه، رجالم باید بحث بکنه. منتها چون اونا جداگانه بحث شده دیگه اینجا تکرار میشه. به همین جهت فقیه نمیتونه بگه آقا، بهش بگیم آقا چرا تو اینجا میگی این حاله؟ میگه به خاطره که زمخشری گفته. میگه زمخشری غلط کرده. زمخشری گفته چون زمخشری چیه؟ مجتهد باید در همه چی مجتهد باشه، حتی در لغت. لغت نمید یعنی باید علم پیدا بکنه. اگر یک مجتهدی یک جاش را مبتنی بر تقلید کرد، این در واقع مثل ساختمان است که تو دریا زیرش خالی. این باید همه چیزش مجتهد باشه، حتی در اون بحث منطقی و فلسفی که اگر احتیاج هست او باید خودش صاحب نظر باشه. منتها به قول صاحب نظر باشه، کسی بپرسه شما مجتهدی؟ بله. خوب بگی ببینم با در کجا به معنای من میاد. میگه با در کجا؟ گور قبر و ملعون که کجا معنی من میاد؟ به من چه کجا معنی من میاد؟ من اون مقداری از اصول از ادبیات رو باید مجتهد باشم که در طریق استنباط حکم شرعی. لذا معناش این نیست که به همین جهت مثلا گاهی موقع میبینی که مثلا ما میگه آقا این در مقنی این کلمه رو ننوشته. میگه آقا ننوشته، میگه مقنی خیال مونه که از جانب خداوند سبحان وحی آورده. این تعریف علم اصول. فردا ان شاء الله وارد موضوع علم اصول میشیم. صلی الله علی محمد و آل محمد و آل طاهرین. گفتم ببین، گفتم یک وقت هست تعریفی میخوای بکنی که همین مباحثی که در اصول طرح شده رو فقط شامل بشه. گوش نکردی، بگیم گوش نکردی، اعصابم نه متوجه نشدی، اعصابم داغون میکنی. عرض کردم یک وقت یک کسی میگه آقا من میخوام یه علم اصولی بنویسم، این باید چه؟ میگیم ادبیات هم باید بحث میکنی. چرا؟ به خاطر که این در طریق استنباط.
پس چطور تایید کردی کلام؟
ها عرض کردم یه وقت هست میگه آقا من یک کتابی نوشتم میخوام حالا پایان نامه بگیرم مدرکمو. گفتم تعریف بکن، بیا یه پولی بهت میدم یه تعریفی بکن که همین مطالبی که تو این کتاب نوشته شده رو شامل بشه. اینه گفتیم کلام تعریف آغازی ها بهترین تعریف.
تعریف آغازی تو این زمینه یه کدوم از اشکالی که بهش
بود
بود که علم ادبیات
شامل بشه. خب میگه علم ادبیات جواب داده، چون میگه علم ادبیات در اصول بحث نکردم. یعنی میگه من تعریفی میکنم، اصول نوشته شده رو تعریف میکنم. اصول نوشته شده رو تعریف. گفتیم نه، بعد گفت نهایتش اون بعد یک قید اضافه کرد، گفت در طریق استنباط واقع میشه منتها استنباط موضوع حکم. اینطور درست کرد دیگه، لذا یک قید اضافه کرد. واز الفاظ، چون که دلیل بر حکم شرعیه دیگه. خب باشه، صغرا چون صغرا کبرا نداره که. نه، صیغه افعال ظهور در وجوب داره که موجب برای حکم نیست که. عام و خاص یک بحثی است که اصلا که آقای صدر آقای خویی هم فرمود عام و خاص دو قسمه. بعضی مباحثش مثل مشتقه، مگر اون کلام آغازی‌ها رو بگیم که اونجا هم باز برمیگرده به کیفیت تعلق حکم.